رسیدیم به ساعت 28 شب در تهران و یک برنامه خبری 10 دقیقه دیگر از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم، درود میگم به شما. محمد رضا عارف میگوید با اتهام جاسوسی ارتباط علمی ایران با جهان تقریبا قطع شده است. یمن کارکنان بازداشت شده سازمان ملل را به اتهام ارتباط با حمله اسرائیل محاکمه می کند. و اسرائیل اجساد 30 فلسطینی را به نوار غزه منتقل کرد. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان با تأیید قطع تقریبی رابطه علمی کشور با نهادهای بین المللی از ذهنیتی که تبادلات اساتید را مرتبط با جاسوسی افراد می داند انتقاد کرد.
استاد و دانشجو نرن کنفرانس، استاد نره فرصت مستلاتی، دعوت نکنیم که یه دفعه توش یه جاسوس پیش بیاد. به کنفرانس نره که میره اونجا یه روز اونجا میونه جاسوسش میکنن برمیگردن. این ذهنیت های بسته ای که متاسفانه ما باش رو برو هستیم.
محمد رضا عارف که در مجمع عمومی فرهنگستان علوم سخن میگفت تأکید کرد دولت حق ندارد در امور دانشگاه ها به جز در سیاست گذاری و راهبردهای کلی دخالت کند و اگر دانشگاهی نتواند امور خود را اداره کند چگونه میتوان توقع داشت که در اداره کشور کمک کند. این سخنان معاون اول رئیس جمهوری در حالی است که در سالهای اخیر چندین نفر از کسانی که برای انجام فعالیت‌های آکادمیک به ایران دعوت رسمی شده یا سفر کرده، از جمله فریبا عادل‌خواه، نزار زکا و احمد رضا جلالی، به اتهام جاسوسی بازداشت، زندانی و محاکمه شدند. دولت تحت کنترل حوثی‌ها در یمن اعلام کرد شماری از کارکنان محلی بازداشت شده سازمان ملل به اتهام ارتباط با حمله هوایی اسرائیل که در شهریور ماه منجر به کشته شدن نخست وزیر دولت حوثی و چند وزیر در صنعا شد به زودی محاکمه خواهند شد. عبدالوهاب ابوراس، سرپرست وزارت خارجه دولت حوثی‌ها، در گفتگو با رویترز گفته است که این پرونده تحت نظارت قضایی است و در حال تکمیل است و روند آن به صدور احکام قطعی منتهی خواهد شد. سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود 36 کارمند آن پس از این حمله بازداشت شدند و در مجموع 59 نفر از کارکنان سازمان ملل همچنان در بازداشت حوثی‌ها هستند. سازمان ملل اتهام جاسوسی را قاطعانه رد کرده و این بازداشت‌ها را خودسرانه و غیر قانونی دانسته است. در ادامه اجرای مرحله نخست طرح صلح دونالد ترامپ، روز جمعه اسرائیل اجساد 30 فلسطینی را به بیمارستان النصر در خان یونس منتقل کرد. روز گذشته گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، اجساد دو گروه کشته شده دیگر را به اسرائیل تحویل داد. بر اساس توافق آتش بس قرار است اسرائیل در ازای هر شهروند کشته شده 15 فلسطینی کشته شده را به نوار غزه منتقل کند. حماس تاکنون اجساد 17 گروگان کشته شده از 28 گروگان را به اسرائیل تحویل داده و اسرائیل نیز اجساد 225 فلسطینی را به نوار غزه بازگردانده است. مرکز ملی طوفان‌های آمریکا اعلام کرد طوفان ملیسا بامداد جمعه در حالی که از برمودا دور می‌شد به یکی از ویرانگرترین طوفان‌های ثبت شده در منطقه تبدیل شده است. این طوفان که ده‌ها جزیره کارائیب را ویران کرده قرار است تا پایان روز به یک چرخه طوفان فرا استوایی تبدیل شده و به سمت شمال شرق آسیا و شرق کانادا حرکت کند. جزئیات رو در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
ملیسا از سهمگین‌ترین طوفان‌های تاریخ این روزها کابوس جزایر کارائیب با طبیعت وحشی است. طوفان سهمگینی که بسیاری آن را یکی از شدیدترین طوفان‌های ثبت شده در تاریخ می‌دانند و این هفته فجایعی گسترده را در منطقه رقم زده است. طوفان ملیسا شامگاه سه‌شنبه با قدرتی سهمگین به سواحل جامائیکا رسید. سرعت باد بین 280 تا 300 کیلومتر در ساعت گزارش شده است. منابع رسمی در دولت جامائیکا خسارات وارد شده را فاجعه بار توصیف کردند. به طوری که جدای از کشته و مفقود شدن چندین تن، خانه ها، زمین های کشاورزی، صنایع محلی و کوچک خسارت بسیار دیدند. طبق برآوردهای اولیه نزدیک به 3/4 جامائیکا به خاموشی فرو رفت و بیش از 1/3 جمعیت به طور مستقیم از ملیسا آسیب دیدند. طوفانی که پس از درنوردیدن جامائیکا به کوبا رسید و در آنجا هم خسارت های بسیاری بر جا گذاشت. در هایتی اما دست کم 26 تن جان خود را به دلیل این طوفان از دست دادند. در چند روز اخیر برخی جزایر باهاما هم درگیر بادهای ویرانگر و بارش‌های سیلاسا شدند. هرچند هنوز ابعاد کامل فاجعه و میزان دقیق خسارت‌های طوفان ملیسا روشن نیست، اما اقلیم شناسان می‌گویند که افزایش دمای اقیانوس‌ها در نتیجه انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند در تشدید قدرت چنین طوفان‌هایی نقش داشته باشد. در این بین فقیرترین کشورهای حوزه دریای کارائیب بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی می‌بینند. تا جایی که طوفان‌های اخیر ده‌ها میلیارد دلار خسارت به کشورهای حوزه کارائیب از جمله جامائیکا، باهاما، باربادوس و هایتی وارد کرده است. این کشورها سال‌هاست از جامعه جهانی و کشورهای ثروتمند به خصوص ایالات متحده خواستند تا برای تقویت زیرساخت‌ها و آمادگی در برابر بلایای طبیعی کمک‌های مالی وعده داده شده در سال‌های گذشته را عملی کنند. اما کشورهای ثروتمند عموماً از انجام تعهدات خود سر باز زدند. صندوق بین المللی پول برآورد کرده که منطقه کارائیب برای تقویت زیرساخت‌ها و مقاوم سازی خود در برابر بلایای طبیعی چون سیل و طوفان نیازمند حدود 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری است.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید از طوفان ملیسا که نزدیک 50 کشته در برمودا تا کنون به جا گذاشته و همینجور در حال حرکت هست. انتظار میره که بارش شدید و بادهای تند در نیوفاندلند کانادا هم رخ بده. با وجود کاهش سیلاب در باهاما، آب گرفتگی در کوبا، هایتی، جامائیکا و جمهوری دومینیکن گزارش شده که همینطور ادامه داره. اما روزنامه فاینانشال تایمز از لغو دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خبر داد. این دیدار که قرار بود به زودی در شهر بوداپست پایتخت مجارستان برگزار شود، به گفته مقامات آمریکایی پس از دریافت شرایط سخت مسکو برای پایان دادن به جنگ اوکراین لغو شد. فاینانشال تایمز به نقل از منابع خود گزارش داده است که این تصمیم پس از مشاجره دیپلمات‌های ارشد دو کشور در یک تماس تلفنی اتخاذ شده. واگذاری بخشی از خاک اوکراین به روسیه، کاهش قابل توجه نیروهای نظامی اوکراین و عدم عضویت در ناتو از جمله این شرایط بودند. تا کنون مسکو و واشنگتن به این گزارش فاینانشال تایمز واکنشی نشان ندادند. سازمان ملل و چندین کشور قدرتمند و هسته‌ای جهان دستور دونالد ترامپ به وزارت دفاع ایالات متحده برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را محکوم کردند. چین، یکی از قدرت‌های هسته‌ای جهان، از آمریکا خواسته است به پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند باشد. روسیه هم هشدار داده که در صورت انجام چنین آزمایشی مسکو واکنش متقابل نشان خواهد داد. گروه ژاپنی بازماندگان بمب اتمی که برنده جایزه نوبل صلح 2024 بود، آزمایش هسته‌ای احتمالی ایالات متحده را ناقض تلاش‌های بین‌المللی برای جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای توصیف کرده و ایران هم از این تصمیم آمریکا انتقاد کرده است. دونالد ترامپ میگوید دلیل اتخاذ این تصمیم برنامه‌های آزمایشی دیگر کشورهاست و انجام این آزمایش‌ها ضروری است تا آمریکا از رقبای هسته‌ایش عقب نماند. در بیش از 3 دهه اخیر تنها کره شمالی سلاح‌های هسته‌ای خود را آزمایش کرده است. و وزارت خارجه ترکیه از ادامه مذاکرات صلح بین پاکستان و طالبان افغانستان در هفته آینده خبر داد. روز چهارشنبه مقامات پاکستانی شکست مذاکرات را اعلام کردند، ولی با تلاش ترکیه و قطر، اسلام آباد و کابل موافقت کردند که پنجشنبه آینده گفتگوها برای برقراری صلح پایدار را ادامه دهند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. از اینکه ما رو انتخاب می‌کنید و شنونده رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.